مولوی، قونیه، 19 جمادی الاول 642.
تا جان در بدن دارم روز آشناییم با شمس تبریزی را فراموش نخواهم کرد. آخرین روزهای جمادی الاول بود. هوا رو به سردی گذاشته بود. باد هوکشان مژده آمدن پاییز را با همه عظمتش می داد. مسجد مثل همیشه شلوغ بود و صفها تنگ هم. هرگاه که لازم باشد برای چنین جماعت انبوهی سخن بگویم، شنونده ها را نه به صورت صدها و هزاران انسان منفرد، بلکه به شکل شخصی تنها می بینم. هر هفته صدها نفر برای شنیدن حرفهایم می آیند، اما من تنها برای یک نفر سخن می گویم. پیش خودم می گویم آن انسان تنها به پژواک حرفهایم گوش می دهد و تنها اوست که صدایم را می شنود. به این ترتیب حرف می زنم. پس از اتمام موعظه از مسجد بیرون آمدم. دیدم اسبم را آماده کردند. به یالش نخهای طلایی بافتند و زنگوله های نقره‌ای آویختند. دوست دارم در هر قدمی که اسب برمی دارد صدای نامحسوس زنگوله ها را بشنوم، اما با آن همه جمعیت که راه را بند آورده بودند پیش رفتن غیر ممکن بود. من و طلبه هایم در پیش و گروهی بزرگ در پس، گام به گام و به کندی از جلوی خانه های نیمه ویران و دکان های کوچک گذشتیم که مثل قوطی کنار هم ردیف شدند. در اطرافم هنگامه‌ای برپا بود. داد و قال کسانی که اطراف مسیر جمع شده بودند، با ناله های کسانی که می‌خواستند عرض حال بدهند، نغنغ بچه‌ها با تشر پدر و مادرها، آواز فروشنده‌ها با فریاد گداها در هم می‌آمیخت. بیشتر این آدم‌ها می‌خواهند برایشان دعا کنم. بعضی هایشان هم فقط می خواهند به من دست بزنند یا کنارم راه بروند. البته کسانی هم هستند که خواسته های بزرگتری دارند. از آنهایی که می خواهند برای بیماری لاعلاجشان شفایی بیابم بگیر، تا آنهایی که خواهش می کنند باطل و سحری به ایشان بدهم. همین ها نگرانم می کنند. مگر نمی بینند نه پیغمبرم تا کرامات نشان بدهم و نه لقمان تا شفا ببخشم. به اینها فکر می کردم و پیش می رفتم. وقتی از سر کوچه پیچیدیم و به کاروان سرای شکرچی نزدیک شدیم، درویشی دیدم که نگاه های نافذش را به من دوخته بود و در حالی که جمعیت را کنار می زد به طرفم می آمد. در حرکاتش استواری کسانی دیده می شد که می دانند هدفشان چیست و به سوی آن می روند. هیئتی متفاوت با همه کس و همه چیز اطرافش داشت. تنها بود. نه فقط در این لحظه، بلکه انگار در تمام عمرش همیشه تنها بوده. نگاه کردم. مو و ریش و ابرو نداشت. صورت آدم ممکن نیست بیش از این باز باشد، اما با وجود این حالتی رازآمیز داشت. نمیشد خواندش. چیزی که باعث جلب توجه هم شد ظاهر درویش نبود. قونیه محل رفت آمد درویش های سیاح است. درویش های گوناگون که پی حق می گردند آمده اند و گذشته اند از این شهر. انواع و اقسامشان را دیدم. با خال کوبی چشمگیر روی دست و بازو، با حلقه های ریز و درشت آویخته به گوش، با شاخ و شیپور آویزان از گردن. از این رو اولین بار که دیدمش، لباس و ظاهر این درویش نبود که باعث حیرتم شد. نگاهش بود که جذبم کرد. نگاهش از خنجر تیزتر بود. دستهایش را به دو طرف باز کرد و درست وسط کوچه ایستاد. انگار قصدش نگه داشتن زمان بود، نه من و گروهی که از پیم می آمدند. یک باره تمام تنم لرزید. انگار ستاره‌ای از قلبم فرو افتاد. اسبم آشفته شد. سم بر زمین میکوبید و شیهه میکشید. خواستم آرامش کنم. نتوانستم. روی پاهای عقبیش بلند شد. کم مانده بود به زمین بیاندازدم. درست در همان لحظه درویش چشمانش را به اسبم دوخت. نزدیکش آمد و در گوش حیوان چیزهایی زمزمه کرد. اسب فوراً ایستاد و آرام گرفت. منخرینش را باز کرده بود و تند تند نفس می کشید. جماعت اطرافمان نفسها را در سینه حبس کرده و شاهد ماجرای پیش رویشان بودند. پچپچه ها را شنیدم. این مرد جادوگر است. اسب را جادو کرد. درویش اما طوری به نظر می رسید انگار از اطرافش خبر ندارد. حالا چشمانش را به طرف من چرخانده بود و مرموزانه نگاهم می کرد. ای علامه دهر، مولوی، ای مولانای بی همتا در شرق و غرب عالم، دربارت سخنانی نیکو شنیدم. این همه راه آمدم تا سؤالی از تو بپرسم. البته اگر اجازه بدهی. آرام گفتم، البته بپرس. در این صورت نخست از اسبت پیاده شو تا هم تراز باشیم. این را که شنیدم چنان شگفت زده شدم که نتوانستم دهانم را باز کنم. اطرافیانم هم حیرت کرده بودند. تا آن روز کسی جرأت نکرده بود با من اینطور صحبت کند. حس کردم خون به صورتم دویده. حتی حس کردم عصبانی شدم و قلبم فشرده شده. با این حال بر نفسم حاکم شدم و از اسب به زیر آمدم. اما درویش پشتش را به ما کرده بود و داشت دور می شد. به او رسیدم و نگهش داشتم. آهای، صبر کن. می خواهم سؤالت را بشنوم. درویش یک دفعه ایستاد. برگشت و برای اولین بار تبسمی بر لبش نشست. به نظر تو کدام یک از این دو نفر والاتر است؟ حضرت محمد یا بایزید بسطامی؟ با عصبانیت گفتم این چه سوالی است؟ پیغمبر خاتم رسول الله صلی الله علیه و سلم را با صوفی یک لاقبا یکی میدانی؟ جمعیتی کنجکاو دور و برمان را گرفته بودند، اما درویش انگار به نظاره کنندگان اهمیتی نمیداد. بیان که لحن صحبتش را عوض کند اضافه کرد، خوب فکر کن، مگر حضرت پیامبر این گونه نفرمودند که ای پروردگار، تو را ستایش می کنم، چندان که شایسته است نشناختمت. حالان که بایزید بسطامی گفته است خود را ستایش می کنم، مرتبه ام متعالی است، زیرا خدا را در خرقه دارم. یکی خودش را در مقایسه با خدا کوچک می داند و دیگری خدا را در درونش دارد. به نظر تو کدام یک از این دو نفر والاتر است؟ یک بار نفسم بند آمد. آب دهانم را قورت دادم. سؤالی که در نظر اول یاوه به نظر می رسید، ناگهان معنای دیگری یافته بود. انگار پوششی را برداشتند و چیستانی جذاب هویدا شد. تبسمی گذرا در چهره درویش دیدم. دیگر می دانستم مردی که مقابلم ایستاده دیوانه نیست. صادقانه از من چیزی می خواست. می خواست به سؤالی بیندیشم که قبلن به آن نیندیشیده بودم. گفتم منظورت را فهمیدم. این دو کلام را با هم مقایسه می کنم و می کوشم اثبات کنم با آنکه حرف بسطامی به نظر پر مدعاتر می رسد، اما حرف حضرت محمد از آن والاتر است. درویش گفت سراپا گوشم. عشق خدا به دریا می ماند. هر انسانی به قدر ذاتش از آن آب بر می دارد. این که هر کسی چقدر آب بر می دارد به گنجایش ظرفش بستگی دارد. یکی ظرفش خمره است، یکی دلو، یکی کوزه، دیگری پیاله. همانطور که من حرف می زدم، حالت چهره درویش هم به تدریج عوض می شد. کم کم برق دوستانه و لطیفی در چشمانش هویدا شد که خاص کسانی است که پژواک اندیشه های خودشان را در حرف های دیگری می یابند. ظرف بسطامی در مقایسه با حضرت رسول کوچک بود. او یک جرعه خورد و سیراب شد. با همان یک جرعه شاد و سرمست شد. چه خوب در خودش اثری از وجود الهی یافته بود. اما در آن حالت ماندن به معنای ادامه ندادن راه است. حتی در آن مرتبه نیز خدا با نفس یکی نیست. و اما حضرت پیغمبر بنده محبوب خداست و ظرفش به این آسانی پر نمی شود. از این روست که خدا در قرآن می فرماید آیا سینه‌ات را برایت نگشودیم؟ سینه‌اش که چنین گشوده شده، یعنی ظرفش که بزرگ شده، تشنگی سیری ناپذیر در درونش حاصل آمده. بیهوده نیست که می گوید چندان که شایسته است نشناختمت. حالان که دیار البشری خدا را مانند او نشناخته. درویش آرام و با اعتماد به نفس لبخند زد. سرش را خم کرد و سلام داد. بعد به نشانه سپاسگزاری دستش را روی قلبش گذاشت و مدتی در همان حال ماند. دوباره که سر بلند کرد، در نور ضعیف خورشید در حال غروب دیدم با علاقه نگاهم می کند. با احترام در مقابلم تعظیم کرد. من هم با احترام در مقابلش تعظیم کردم. نمی دانم چه مدت در همان حال ماندیم. آسمان دیگر به سرخی می زد. جمعیت در اطراف ما ناآرام بود. در گوشی چیزهایی می گفتند و انگار آرامش نداشتند. اتفاقاتی را که بین من رخ داده بود، ابتدا با کنجکاوی، سپس با حیرت تعقیب کرده بودند. اما سرانجام حیرت جایش را به واکنش داده بود. چون تا آن هنگام ندیده بودند در برابر کسی سرخم کنم. مریدهایم خوششان نیامده بود از اینکه در مقابل درویشی عادی تعظیم کردم. به گمانم درویش ناخشنودی جماعت را حس کرده بود، چون با صدایی شبیه پچ‌پچه گفت بهتر است من دیگر بروم، تو را از طرفدارانت جدا نکنم. نفهمیدم درد دلی پنهان بود در این حرفش یا طنزی ظریف، اما فوراً اعتراض کردم. پشت سرش فریاد زدم بیست، نرو، بمان. برگشت، با دقت به صورتم نگاه کرد. انگار ابری از چشمانش گذشت. لبهایش را سخت به هم فشرد. انگار می‌خواست چیزی بگوید اما نمی‌توانست. و در آن لحظه، در آن سکوت، سؤال اصلی را که درویش از ابتدا از من می‌پرسید، سؤال پنهان و خاموش را شنیدم. و تو ای خطیب بزرگ، ظرف تو چه اندازه است؟ گامی به سوی درویش برداشتم. آنقدر نزدیک شده بودم که می توانستم برق شیدایی چشمهای سیاهش را تشخیص بدهم. یک دفعه دچار حسی غریب شدم. انگار این لحظه را قبلا نیز از سر گذرانده بودم. تازه یک بار نه، شاید 10 بار، شاید 40 بار. تصاویری تکه پاره در ذهنم به پرواز در آمد. مردی دراز و لاغر با روبندی به صورت، انگشتانش گر گرفته و می سوزد. در آن لحظه بود که فهمیدم درویشی که جلو می ایستاده همان مردی است که در خواب می دیدم و کسی جز او نیست. می دانستم جانم و جانانم را یافتم. زانوانم از شادی لرزید، اما در زندگی هیچگاه چنین شادی حس نکرده بودم. انگار نصف نیمه و زخمی بود. حتی هنگام شادی وحشتی عمیق درونم را انباشت.